Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edameyi dersi mübareki hikmet az merhum ağayı Hamedani alallah meqamehu şerif در رابطه با منشأ اختلافات در خلقت. در ادامه درس سابق فرمودند بزرگوار علی الله مقامه که این مسئله از جمله مسائل قامزه و مشکل در حکمت هست که حتی سؤال از این مسئله در ذهن خیلی از افراد سؤالش حتی خطور نکرده چه برسه به جواب از این مسئله. و فرمودند که در فهم این مسئله بایستی که در فهم مسائل حکمت شخص در جاهایی که به وضوح خدای متعال قرار داده در اونجاها نظر کنه، در اونجا نوع مسئله را یاد بگیره، کلی حکمتش را در اونجا اخذ کنه تا بتوانه نوعش را در عوالم خلقت بتوانه بفهمه و درک کنه. همون جوری که حضرت رضا علیه السلام فرمودن قد علم اولو الالباب ان الاستدلال على ما هنالك لا يعلم الا بما هاهنا، یعنی صاحبان عقل دانستند که استدلال، دلیل آوردن، فهمیدن عالم غیب ممکن نیست مگر به واسطه عالم شهاده. پس در اون جایی که مسئله واضح هست اگر انسان بفهمه میتوانه نوعش را در سایر مواضع درک کنه و بفهمه. این نکته اول. نکته دوم فرمودن که جنس مسائل حکمت این هست که اگر اشخاص اون خلوص قلبیشون را و نیت صاف و صادقشون را حفظ کنن بتوانن اون خلوص را برای صفای باطنشون مهیا بکنن، خدای متعال اسباب فهم مسئله را برای اونها مهیا می‌فرماید. اگر اشخاص در تعلیم مسائل حکمت به امراض و اغراض و اعراض خلقی مبتلا بشن خدا محرومشون میکنه از درک حکمت، از حق مسائل حکمت. پس یکی از اصول مهم، یکی از راه‌های مهم برای اینکه شخص توفیق پیدا بکنه به فهم مسائل حکمت، یعنی به علم واقع خارج، یعنی به علم حقایق اشیا، برای اینکه توفیق بر فهم پیدا کنه این هست که بایستی درونش را و باطنش را از اغراض و امراض نفسانی تهی کنه، منزه کنه، مبرا کنه. یعنی نیتش از فهم مسائل به واسطه به سبب نیتهای غیر الهی نباشه. بعضی افراد میرن تحصیل میکنن علوم حکمت را، علوم مذهب را، علوم شریعت را برای اغراض نفسانی، برای کسب تشخص، کسب عزت، کسب دنیا، کسب جاه، کسب مال، کسب جمعیت، کسب شهرت. اینها اغراض و امراض نفسانی هست. اینها مانع میشه، انسان را محروم میکنه که خدای متعال اسباب فهم حکمت را برای او مهیا کنه. اسباب برای این مهیا نمیشه، این محل عنایت حجت صلوات الله علیه واقع نمیشه. پس نکته بعد این هست که انشاءالله از امام علیه السلام توفیق طلب کنیم، انشاءالله نیت هامون را خالص کنیم و باطنمون را صاف و انشاءالله خالص قرار بدیم، انشاءالله در فهم مسائل حکمت نیتمون محبت حجت باشه صلوات الله علیه، تقرب به امام باشه علیه السلام انشاءالله. بعد فرمودند که از جمله موارد دیگر، از جمله نکات دیگر در فهم مسائل حکمت این هست که بایستی در مسائل حکمت کلیاتش را اخذ کرد. اگر کلیات حکمت را اخذ نکنیم، ما پیوسته در مواضع مختلف دچار اشکال میشیم. مثال زدن به علم نحو، به دستور زبان عرب علم نحو. مثلا در علم نحو یه قاعده کلی هست که کل فاعل مرفوع، هر فاعلی را در جمله بندی ها پیدا کردیم، هر جا فاعلی دیدیم باید به این فاعل علامت رفع بدیم، تنوین رفع بر سرش قرار بدیم، یا مثلا الف لام داش بر سرش ضمه قرار بدیم. ضرب زیدون، زید فاعل هست، نمیتونیم بگیم ضرب زیدن، باید بگیم ضرب زیدون. اگر این قاعده کلی را یاد گرفتیم، هر جا فاعل دیدیم حکمش را میدانیم، دیگه در فاعل‌های متعدد هی سوال نمی کنیم، هی رجوع نمی کنیم، معطل نمیشیم. پس یکی از نکات مهم و اساسی در فراگیری حکمت این هست کلیاتش را به دست بیاریم. دیگه اگر جمله دیگری بود، جاء امرون، میدانیم امر اینجا فاعله، ضرب الله مثلا، میدانیم اینجا الله فاعله. اگر کلیتش را یاد بگیریم دیگه در جزئیات معطل نمیمانیم. نکته بعد، بزرگوار بعد از ذکر نصایح وارد در مسئله شدن، فرمودند که از جمله کلیات حکمت این هست، از جمله کلیات حکمت این هست که اون چیزی که گاهی در یک شیئی وجود داره و گاهی وجود نداره، از جمله صفات ذاتی و لوازم اون شیء نیست، ما به شیء اون شیء نیست. مثلا یک آهنی داریم، تکه آهنی داریم، این آهن گاهی گرم میشه گاهی سرد میشه، در نزدیکی کوره قرارش بدیم در نزدیکی منبع حرارتی گرم میشه. اگر این آهن را در یک جای سردی قرار بدیم سرد میشه. نتیجه گیری میکنیم گرما جزء لوازم آهن نیست، جزء صفات ذاتی آهن نیست، ما به الحدید حدید نیست، ما به الآهن آهن نیست، چیزی نیست که اگر گرما نباشه آهن آهن نباشه، از آهنیت بیفته. پس می فهمیم که گرما جزء صفات ذاتی آهن نیست، ما به الآهن آهن، ما به الحدید حدید نیست، گاهی در حدید هست گاهی در حدید، حدید یعنی آهن به زبان عرب، گاهی در حدید یافت میشه گاهی در حدید یافت نمیشه. پس یک کلی مهم، هر جا که یک صفتی را دیدیم گاهی موجود بود در یک شی گاهی موجود نبود، جزء صفات ذاتی این شی نیست. یعنی چه؟ یعنی این صفت را کس دیگری به این شی القا کرده و کس دیگری هم از این شی میگیره، شی مالک این صفت نیست، واجد این صفت نیست، این صفت جزء صفات ذاتیش نیست. اگر دیدیم یک آهنی گرم شده، اینجا می دانیم که یک کسی این را گرمش کرده، اگرچه ما مثلا وقت گرم شدنش را ندیده باشیم. قبل از ما یک کسی آمده این را گرمش کرده، یک عاملی باعث گرمای این شده. اگر دیدیم جای آهن سرد شد، می فهمیم یک کسی این را یا یک عامل این را سردش کرده، اگرچه ما ندیده باشیم. این کلیه حکمت. از این کلیه حکمت میخوایم یک نتیجه بزرگ استخراج کنیم. میخوایم ببینیم در این عالم جسم، جسم یعنی چی؟ جسم یعنی یک جوهری که صاحب طول و عرض و عمقه. در این عالم جسم، ما به جسم، جسم چه هست؟ صفت ذاتی جسم چه هست؟ صفت ذاتی جسم طول و عرض و عمقه. و زمانی که مثلا برش میگذره، طول و عرض و عمق صفت ذاتی جسم. بقیه صفاتی که در این جسم یافت میشه جزء صفات ذاتیش نیست، جزء لوازمش نیست. سنگ بودن جزء لوازمشه نیست. ممکنه همین سنگ را کسی برداره، خوردش کنه یا در اسید حلش کنه، تبدیل به خاکش بکنه، این خاک را در پای درختی بریزه، تبدیل به چوب بشه. سنگ بودن جزء لوازم شی نیست. این سنگ بودن روی این جسم پوشیده شده. میشه چوب بودن را، خشبیت را روی این جسم پوشانید. میشه آهن بودن را، حدیدیت را روی این جسم پوشانید. میشه طلا بودن را، میشه تلاش کرد، این را تبدیل به طلا کرد، تبدیل به مسش کرد، تبدیل به چوبش کرد، تبدیل به درختش کرد، به تنه درختش کرد. پس هیچ کدوم از اینها جزء لوازم جسم نیست. حرکت جزء لازمی جسم نیست، سکون جزء لازمی جسم نیست، دراز بودن و کوتاه بودن، گرد بودن و مستطیل بودن، اینها جزء لازمی جسم نیست. پس اشیایی که در این عالم جسم میبینیم، کوه میبینیم، مثلا درخت ها را میبینیم، زمین را میبینیم، آفتاب را میبینیم، خورشید را میبینیم، خورشید بودن جزء لازمه جسم نیست. میشه همین جرم خورشید را، همین طول و عرض و عمق را مثلا تبدیل کرد به جرم ماه، تبدیل کرد به یک کوه، غلیظش کرد، متراکمش کرد، به شیء دیگری تبدیلش کرد، خاصیت دیگری را روش سوار کرد، مزاج دیگری را روی این پوشانید. پس تمام اجسامی که در این عالم جسم می‌بینیم، در این صفاتی که ظاهر هستند، لازمه جسمانیت جسم نیست. پس همون جوری که آهن را دیدیم که گرم بودن جزء صفات ذاتی آهن نیست، اگرچه ما ندیده باشیم کسی این را گرمش کنه، قبلش حاضر نبوده باشیم اون را اونجا، ولی عقل ما یقین میکنه یک کسی، یک عامل خارجی این را گرمش کرد. در این عالم جسم هم همینه، اگرچه ما موقع خلقت آفتاب را ندیده باشیم، موقع خلقت کوها را ندیده باشیم، قبل از تولد ما خلق اینها واقع شده باشه، ولی عقل ما وقتی این کلی را دانست یقین میکنه که یک روز این آفتاب را ساختن، یک روز این کوها را ساختن، یک روز این درخت ها را ساختن، یک روز این زمین را ساختن، یک روز این آسمان را بنا کردن. چون اینها جزء لازمه جسم بودن نبوده، مثل همون گرمایی که جزء لازمه آهن بودن نبود. به همین راحت عقل این را یقین میکنه. پس این کلی که کلی اول، اصل کلی اول که اینجا یاد گرفتیم، اگر این اصل کلی را بهش دقت نمی کردیم، محکم نمی گرفتیمش، در همین موارد جزئی دچار شک می شدیم. بعضی وقتها ذهن شیطان ورش خلاصه الغای شبهه میکنه، شیاطین الغای شبهه میکنن. اگر انسان این اصول کلی حکمت را یاد نگیره، پیوسته در میمانه، معطل میمانه. از کجا معلوم این کوها مثلا خلق شده باشه؟ از کجا معلوم این آفتاب خلق شده باشه؟ ولی وقتی که انسان کلی حکمت را یاد گرفت، دیگه عقل انسان اینجا در نمیمانه. به همین راحتی که میدانه و یقین میکنه در مورد گرم و سرد شدن آهن، به همین راحتی و به همین یقین درک میکنه، میفهمه، مییابه خلقت آدم جسم را. بعد فرمودند خلاصه اصل مطلب این است که هر چرا یافتید که لازمه شی نیست، آن از عالم غیر خود این آن آمده، به این ملحق شده، عارض این شده. حالا از جمله نتایج این کلی این است که آنها که مبدع و منتهاشان واضح است که ضرور به اصرار نیست، همه عوام هم می فهمن. مثل درخت، مثل یه ساقه گل، مثل یه گلی که اینجا رویش می کنه، می فرماد این مبدع و منتهاش را می بینی، یعنی در زمان عمر خودم یه گلی را کاشتیم، یک تخمی را، بذری را افشاندیم، گیاهی شد، بعد از مدتی خشکید و پوسید، اولش را و آخرش را دیدیم. میفرماد اینجا که اشخاص در نمیمانن، عوام اینجا را راحت میفهمن که اولش را دیدن، آخرش را هم دیدن. آنها هم که مبدع و منتهاشان پیدا نیست، آنها هم همینطور است. پس به همین جوری که در یک مثلا ساقه گیاه این را، یک ساقه گندمی این را فهمیدیم، این کلی را می توانیم دیگه در تمام عالم جسم نوعش را، کلیتش را می فهمیم، اگرچه به زمان تولد ما قد نداده باشه. خیلی بناها بوده می بینیم قبل از اینکه دنیا آمده باشیم ساختند، ولی چون این کلی را یافتیم در اینها در نمیمانیم. مثلا میریم تخت جمشید شیراز، مثلا میریم حتی مشاهد مشرفه، میریم مشاهد مشرفه زیارت میکنیم. مشاهد مشرفه‌ای که زیارت میکنیم، یا آثار به قول امروزی ها باستانی که میریم مشاهده میکنیم، اینها قبل از ولادت ما ساخته شده، ولی کسی در اینها نمیاد شک کنه که آیا کسی این را ساخته یا نساخته، اگرچه اولش را ندیده باشیم، اگرچه آخرش را نبینیم. اذا شمس و کورت، همین خورشید یک روزی خلاصه همین خاصیتش را و همین اثرش را از دست میده، تیره و تار میشه. اذا شمس و کورت و اذا نجوم منکدرت، اگرچه اولش را نبینیم و آخرش را نبینیم به عمر ما قد نده، چون به عمر ما قد نمیده، ولی وقتی کلیش را به عقلمون فهمیدیم دیگه نوع مسئلهش برای ما آسان و واضحه. میفرماد که آنها هم که مبدأ و منتهاشان پیدا نیست، آنها هم همینطور است. پس زمین آسمان را اولش را ندیدی، آخرش را نمیبینی. کواکب را اولش را ندیدی، پس آن چیزی که لازم شیء است، مثل این که سمتهای سلاس، یعنی سمتهای سگانه، یعنی طول و عرض و عمق، مثل این که سمتهای سلاس، این سمت و این سمت و این سمت مال این قبضه است، این سمت را نمی شود از این گرفت، ولو این را می شود بلندترش کرد، کوتاه‌ترش کرد، لکن هر کاری بر سر این قبضه جسم بیاری، سمت از این گرفته نمی شود. نمیشه سمت را از جسم گرفت، ولی میشه کوتاه‌ترش کرد، میشه بلندترش کرد، میشه لاغرترش کرد، میشه چاق‌ترش کرد. اینها لازمه جسم نیست. هر چیزی را هم بخواهید بدانید لازمه یه چیزی نیست یا هست، اینجور به دست بیارید، ذاتی تخلف نمی کند از هیچ چیز. هر چیزی در حد خودش از آن ذاتیتی که دارد تخلف نمی کند. معجون کمونی، یک معجونی بوده در زمان گذشته، که داخلش زیره میکردن. معجون کمونی آن است که زیره داشته باشد، زیره نداشته باشد معجون کمونی نیست. دوای مرکب از پنج جزء، یک جزء که ندارد دیگر مرکب از پنج جزء نیست. هر چیزی آن ذاتیت خودش همراه اوست و از آن تخلف نمی کند. پس این را دیگه الان خوب فهمیدیم، انشاءالله شیر فهم شدیم، مسئله واضح شد. پس ذاتی جسم این است که فضایی داشته باشد، جسم لطیف باشد یا کثیف، آب باشد یا هوا، زمین باشد یا آسمان باشد، اینها همه فضا میخواهند. محال است عقل هم تعقل کند، ذهن تصور کند ذره جسمی جایی باشد و فضایی نداشته باشد. همچنین جسم هر جایی واقع است، در وقتی واقع است، یا پیشها بوده یا حالاست یا بعد، همچنین این سمتها را دارد. نمی شود جسم سمت نداشته باشد. پس ماده آهنی و ماده جسمانی یک سمتی دارد که از او گرفته نخواهد شد. لکن همین را که میکوبی یک سمتش کمتر می شود، یک سمتش درازتر می شود، میل می شود. باز این را از خارج آورده اند. این چکش و سندان و جمعی اینها را از خارج آورده اند. خب آقا اصلا رفتیم مثلا در ابزار پدرمون، بچه بودیم در ابزار پدرمون گشتیم نگاه می کردیم، یک چکش دیدیم، یا مثلا یک میل دیدیم، یک میله دیدیم، چکشی دیدیم. این چکش را که دیدیم، اگرچه چکش را وقتی ساخته بودند که هنوز به دنیا نیامده بودیم. چقدر عوام راحت اینجا میفهمند که این چکش را یک وقتی ساختن، چون این چکشیت، این شکل خاص، این آثار آهنیت، اینها جزء ذاتیت جسم نبوده، جزء ذاتیت جسم نیست، از لوازم جسم نیست. پس یک روزی این را آهنش کردن، یک روزی هم این را چکشش کردن، اگرچه ما اون روز هنوز به دنیا نیامده بودیم. پس به این مثال واضح، به سالهای واضح دانستیم که در این عالم جسم تمام این اشیاء جسمانی که میبینیم یک روزی اینها را ساختن، یک روزی اینها را ساختن. هیچ کدومشون هم مالک خودشون، مالک صفاتشون، مالک ویژگی هاشون نیستن، هیچ کدومشون. کس دیگری به اینها داده و در اون زمان برای اینها حفظ میکنه و بعد از اجلشون هم از اینها میگیره. به همین واضحی مشاهده میکنه، به همین وضوح دست مدبر، صانع مدبر را میبینیم. باز این را از خارج آوردن، این چکش و سندان و جمعی اینها را از خارج آوردن. حالا به این قاعده تمام افراد هر نوعی را فکر کنید، با انواعشان، با خمیله هاشان، با مبادیشان، نبوده اند و ساختندشان. پس خواه ما بدع چیزی را دیده باشیم، خواه ندیده باشیم، همین که چیزی جزء حقیقت چیزی نیست و می آید روی چیزی می نشیند، این از خارج آن چیز آمده. پس میبینی آسمان حرکت میکند، زمین ساکن است، بدان حرکت جزء آسمان نیست، بخواهد نگاهش میدارد. زمین سکون جزء ذات او نیست، میبینی یک دفعه زلزله میکند، حرکت میدهد زمین را. پس سکون از خارج آمده، از خارج جسم باید آمده باشد، آن خارج جسم غیر جسم است، پس از غیر عالم جسم آمده. حرکت از غیر عالم جسم آمده، تعلق گرفته به جسم و جسم را حرکت داده، پس از غیب جسم آمده و همچنین سکون. حالا که چنین شد در تمام کومه ها درست دقت کنید. در تمام این کومه های سمانیه آنچه تازه احداثی است، در تمام این کومه های سمانیه آنچه تازه احداثی است که جایز است نباشد، حالا که شده بدانید کار دست ثانه است و ثانه همه را ساخته، خواه ابتداش را دیده باشید خواه ندیده باشید. در تمام کومه های سمانیه، یعنی در تمام عوالم کلی که یک عالمش عالم جسمه، عالم دیگرش مثلا عالم مثال، عالم خیاله، عالم دیگرش عالم مثلا ماده هست، عالم طبع، عالم های هشتگانه، یک عالمش عالم انسانه. یک انسان معمری را ببینیم مثلا 100 سال بالای 100 سال عمر کرده، اگرچه قبل از تولد ما این انسان را ساختندش و ما نبودیم، وقت ساختنش را ببینیم، وقت زایمانش را، تولدش را ببینیم، وقت زایده شدنش را ببینیم و بدانیم، ولی همینجور یقین میکنیم یک روزی این را ساختندش. اگر یک جنی باشه، جنها عمرهاشون طولانی تره، یک جنی باشه، این جن را ما ندیده باشیم وقت ساختنش را، نمیدانیم که این را ساختندش، به همین جور میدانیم که این را یک روزی ساختنش. چقدر واضحه. یک حیوانی را، بعضی حیوان ها عمرهای طولانی دارن، مثل داکپوش مثلا، نبودیم روز اول ببینیم که این را ساختنش، ولی همین حیوان را که میبینیم میدانیم یقین داریم یک روزی ساختنش. گیاه را، بعضی درخت ها عمرهای خیلی طولانی دارن، بالای 100 سال، بالای 200 سال، بعضی درخت ها خیلی عمرهای طولانی دارن، میگن این درخت مثلا فلان قدر عمر داره، یک عمر خیلی طولانی. حالا اینها را از خودشون یا حدس میزنن یا هرچی هست، ولی عمر طولانی داره. اگرچه وقت کاشتنش را، وقت رویش اولیش را ندیده باشیم، ولی یقین داریم یک روز این را ساختنش. به همین جور کوه را، به همین جور دشت را، به همین جور بیابان را، به همین جور خورشید را، آسمان را، زمین را، به همین منوال، به همین قاعده کلی. پس همه اینها را یک روزی ساختن و سر جاهای خودشون گذاشتن. با چه حکمتی، با چه تدبیری، با چه حساب کتاب دقیقی. مطلب واضحه. و اگر این را ببینید، حالا که شده بدانید کار دست ثانه است و ثانه همه را ساخته، خواه ابتداش را دیده باشید خواه ندیده باشید. و اگر این را بگیرید و داشته باشید، اول یک پاره شبهات برای انسان می آید. شبهی که می آید این است که در تمام کومه ها آنچه جزء حقیقت این کومه ها نیست و حالا داخل این کومه ها شده، حرارت پیش آتش رفته، برودت پیش آب رفته و هاکذا، این جزئیات و این شخصیات از کجا آمده خیلی دقیق است و مشکل، مسئله است که هیچ عنوانش نشده در هیچ کتابی. حکما نهایت قوتی که داشتن، نهایت شعوری که به کار برده اند، همین که وقتی از اختلاف اشیا سوال میکنی از ایشان، جواب میگویند که اختلاف اشیا از اختلاف قوابل این اختلافات پیدا شده. از قابلیت خاک خش باید درست کرد، از باد موج باید درست کرد و هاکذا. پس چون قوابل مختلفند و متعددند، پس خلق متعدد را از این قوابل متعدد ساختن. خب حالا میخوایم ببینیم اینجا که دیدیم با این حکمت، با این تدبیر، این صانع مدبر حکیم این عالم را ساخته و انشاءالله باز با جزئیات بیشتری این را تحقیق میکنیم، این میشه معرفت. داریم میبینیم دست خدا را، داریم میبینیم نمونه قدرت خدا را. وقتی دیدیم این صانع مدبر حکیم این عالم را بنا کرده، حالا میخوایم بدانیم بفهمیم، خدا این توفیقش را به ما عطا کنه، حجت علیه السلام به ما بفهمانه. معرفت اینها، معرفت پیدا کنیم که این اختلافات را به چه قاعده‌ای بنا کردن، قاعده این اختلافات چه بوده. به جای این که بریم سراغ اغیار، اغیار نابینا، اغیار کور که ادعا دارن میدانن ولی نمیدانن، الا انهم هم السفها ولكن لا يشعرون، ادعا دارن میدانن ولی نمیدانن، بریم از کسی که خودش ساخته بپرسیم. ای صانع مدبر حکیم، ای معمار آفرینش، چجور این، به چه منوالی، به چه تدبیری، به چه حکمتی این برنامه خلقت بر چه اساسی بوده؟ بریم بفهمیم، معرفت برش پیدا کنیم. وقتی معرفت پیدا میکنیم هی به این صانع مدبر حکیم نزدیکتر میشیم، تقرب پیدا میکنیم. این معرفت، این علم ما را به خدا نزدیکتر میکنه، ما را خدا ترستر میکنه، ما را در نزد خدا خاضعتر و خاشعتر میکنه، برخلاف اون جهل که اسمش را علم گذاشتن که وقتی میرن تحصیل میکنن بیدینتر میشن، لاابالیتر میشن، بیقید و بندتر میشن، متکبرتر میشن، نافهمتر میشن. بریم حقش را به دست بیاریم. پس این دست این صانع مدبر حکیم را دیدیم، با چشم عقل دیدیم، به چه وضوحی هم دیدیم. ما رأته الابصار، می‌فرماد این چشم ظاهر نمی‌بینه حقایق را، ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان، ولی چشم قلب، چشم دل به وضوح خدا را می‌بینه. دیدیم صانع مدبر را، الان می‌بینیم با چه تدبیری این آفرینش را خلقت کرده. لم اعبد ربا لم اره، من خدای را که نبینم نمی پرستمش. امیرالمومنین می فرماد داریم خدا را می بینیم، با چه یقینی، با چه وضوحی، و خبر این خدا را الحمدلله می شنویم، با چه یقینی. اخبارهای متعدد، خبرهای متعدد که ما شما را ساختیم، توی انسان را برای جهان دیگری، برای عالم بعد از این عالم، به چه یقینی؟ اون وقت کار، برنامه دستمون میاد، اینجا چه کاریم، چه کار باید بکنیم، کجا باید سعی کنیم، کجا را نباید روش وقت تلف کنیم، اینها دستمون میاد انشاءالله. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.